یاد خدا کرسی طبیعت گرایی بیشناختی رو با ارائه حضرت استاد جناب حضرت رسام و استاد دکتر شاکرین و منقد حضرت استاد جناب آقای راستی و همچنین جناب آقای رمضانی شروع میکنیم. ما اول اگر که جناب آقای شاکرین 30 دقیقه براتون کافی هست، 30 دقیقه در خدمت ایشون هستیم که توضیحات ایشون را بشنویم. البته خوب همه مقاله رو با دقت ملاحظه کردن، اگر توضیحاتی هست که روشنگر هست برای تبیین آنچه در مقاله اومده، بیشتر از آنچه در مقاله اومده، توضیحاتی بفرمون تا استفاده بکنن از دان ناقد و بعد در خدمت ناقدان محترم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. من ابتدا تبریک عرض میکنم که چنین ایامی مصادف شده با میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و تشکر دارم از هم جناب جهت الاسلام جناب دکتر سوادی که دبیری علمی این جلسه رو به عهده گرفتن، و جناب دکتر رمضانی و جناب دکتر واسطی که به عنوان ناقد انشاءالله از محضرشون بهره‌مند خواهم شد، و همچنین از حضار و شرکت کنندگان در این بحث. خب مسئله طبیعت گرایی یکی از مباحث بسیار مهم در زمان ماست، و جریان طبیعت گرایی در اشکال مختلفی امروزه داره با سرعت ترویج میشه، و لازمه که خب به خوبی این جریان شناسایی بشه و به طور مناسب هم در برابرش موضع عالمانه گرفته بشه. و خب با توجه به اینکه اقسام مختلفی هم داره طبیعت گرایی، که یکیش طبیعت گرایی روش شناختی است که به خصوص امروزه در جهان علم و دانش این طبیعت گرایی روش شناختی نقش بزرگی پیدا کرده و بسیار بسیار از این جهت حائز اهمیت، از به خصوص برای ما که دار تحول علم هستیم و مسئله علم دینی یا علوم انسانی اسلامی برای ما به جد مطرح هست، خوب باید دقیقا تکلیف خودمون رو با این مسئله روشن بکنیم. و برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم، خب باید در درجه اول اون رو بشناسیم، نقاط قوت ضعفش رو درک بکنیم، و بعد ببینیم که مسیری که ما در علم میخوایم بپیماییم با اون چه نسبتی باید برقرار بکنیم. خب طبیعت گرایی مانند بسیاری از مفاهیم دیگری که تو جهان فکر و اندیشه و فضای علمی مورد بحث هست، جز مفاهیمی است که بالاخره وفاقی به لحاظ تعریفی روش وجود نداره و به گونه های مختلفی تعریف شده، که به خصوص این تعاریف یه مقدار زیغ و فراخ معنا می کنن این واژه رو. اما آنچه که حداقل در یکی از کاربردهای رایجش که در فضای بحث ما میتونیم بگیم غلبه داره، اینه که طبیعت گرایی اون نگاهی است که واقعیت رو منحصر در طبیعت میکنه و به تعبیری ماورای طبیعت رو نفی میکنه. حالا اگر جنبه هستی شناسانه داشته باشه، در هستی شناسی این کار رو میکنه، اگر روش شناسانه باشه در حوزه روش دخالت امور ماوراء طبیعی رو کنار میزنه یا انکار میکنه، و در هر ناحیه دیگری که فرضش بکنیم در واقع عناصر ماوراء طبیعی رو به انهای گوناگون سعی میکنه کنار بگذاره یا نفی بکنه. خب در حوزه روش شناسی طبیعت گرایی رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی طبیعت گرایی قوی و دیگری طبیعت گرایی ضعیف هست، که منظور از طبیعت گرایی قوی اون روی کردیه که در واقع دانش تجربی رو تنها شناخت معتبر برای جهان فیزیکی و اجتماعی و اخلاقی میدانه و بنابراین هیچ منبع معرفتی و روش کسب معرفتی گسسته از دانش تجربی رو در هیچ حوزه از مسائلی که انسان بخواد در اون تحقیق کنه به رسمیت نمیشناسه. اما طبیعت گرایی ضعیف ادعای یه مقداری فروتنانه تری داره و در واقع اون روشی اطلاق میشه که تعلیق میکنه ماوراء طبیعت رو، تعلیق موقت میکنه، لزوماً ادعای نفیش رو نداره و اینطور نیست که تنها دانش تجربی رو دانش معتبر برای کسب معرفت تلقی بکنه. بیگانه با اینکه آیا روش های کسب معرفت معتبر دیگری وجود دارند یا نه، در واقع نقش عوامل ماوراءطبیعی رو مانند خدا متعالی تو اوضاعی انسانی اخلاقی ایلیق میکنه، در پرانتز میگذاره و میگه ما کار علمی رو باید آنگونه پیش ببریم که انگار خدایی نبا. خب هر کدام از اینها برای این که در واقع توجیه کنن خودشون رو دلایلی رو مطرح کنن. قائلان به طبیعت گرایی روش شناختی قوی در توجیه این رو کرد نکاتی که مطرح میکنن اهمش اینها، یکی این که میگن اصلا طبیعت گرایی بنیاد ضروری علمه و در واقع یک پیوند جوهری بین علم و طبیعت گرایی وجود داره. مسئله دیگری که میکنن در واقع بحث موفقیت علوم طبیعیه. میگم ببینید ما به آنچه که به عنوان حوزه‌های معرفتی ازش یاد میشه مانند فلسفه، مانند عرفان، دین و علم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که موفقیتی که علوم طبیعی داره هیچ کدوم اونها ندارند و دانش طبیعی با رشد و پیشرفت خودش در واقع اونها رو کنار زده و روز به روز سنگرها رو فتح میکنه، بلکه تقریبا همه چیز رو فتح کرده، همه چیز رو تبیین میکنه، تبیین‌هاش هم بسیار موفقیت آمیز دقیق برخلاف اونها و بنابراین این معتبرترین نهاد معرفتی است علم و روش تجربی که علمی داره پیش میبره. مسئله دیگری که مطرح میکنن و در واقع یه نوعی ارتباط با مقوله قبلی هم داره اینه که میگن ببینید تبیین طبیعی بهترین تبیینه، یعنی تبیینی ساده است و فضیلت هایی که یک نظری علمی باید داشته باشه و
داره، اما شما وقتی بخواید پای ماورا و طبیعه رو به میان بکشید، اون سادگی و اصل و کام آسیب میبینه. مسئله دیگری که باز بعضی ها مطرح میکنن بحث کفایت دانش تجربی است. این دانش تجربی به خوبی برای تامین نیازهای انسان با روشی که داره از عهده بر میاد و دیگه نیاز نیست که ما دست به دامن امور دیگری بشیم که بخواد تحقیق علمی رو از عوامل طبیعی فراتر ببرن. اینا توجیهاتی است که در رابطه با طبیعت گرایی روش شناختی قوی مطرح شده. خب نکته‌ای که در اینجا مطرح هست چند تا نقد هست، نقدهای متعددی در این زمینه وارد شده، من به بعضی از اونها اشاره میکنم. یکی از اشکالات اساسی که به این نظریه وارد شده و به این روی کرد خودستیزیه. در واقع بر اساس طبیعت گرایی روش شناختی ما در واقع تنها راه کسب معرفت معتبر در واقع روش علمی است. خب خود همین مسئله، خود همین گزاره که در واقع تنها راه کسب معرفت معتبر طریق علمی و تبیین طبیعی هست، خود این از کجا دریافت شده؟ خود این به روش، حالا اصل ادعا قابل قبول هست یا نه، خودش یک مشکل داره که محل بحث هست. فارغ از این که اصلا این صادق هست یا نیست، خودش از کجا به دست آمده؟ آیا خودش از راه تبیین طبیعی و به طریق تجربی به دست آمده یا نه؟ ما از چون این یک در واقع نگاه به یه معنی معرفت شناسانه است و یک پیشفرضی است که پذیرفته شده توسط بعضی برای کار علمی، و این پیشفرض خودش در واقع طبیعی و تجربی نیست و خودش با خودش در واقع محل چالش قرار میگیره و زیر سوال میره. از طرف دیگر شما وقتی که میخواید در واقع به تبیین طبیعی صرف تن بدید و روش طبیعت گرایانه رو پیچ بکشید، یک مشکل جدی پدید میاد که این مشکل به خصوص برای کسانی که به لحاظ هستی شناختی طبیعتگرا نیستند اما از طبیعتگرایی شناختی قوی در واقع دفاع میکنن بسیار مسئله جدی میشه، و اون مسئله پیوندی است که مباحث روش شناختی با مباحث هستی شناختی پیدا میکنه. نه تنها اونایی که خودشون به لحاظ هستی شناختی طبیعت گرا نیستن، حتی کسانی که به لحاظ هستی شناختی هم طبیعت گرا هستن، مثل مایکل راس که از این دفاع میکنه اما در این حال معتقده که برای دفاع از طبیعت گرایی روش شناختی به این نکته تاکید میکنه که طبیعت گرایی روش شناختی ملزومات هستی شناختی نداره، بنابراین میشه در واقع کسی جهانبین الهی داشته باشه ولی در علم طبیعتگرا باشه. آیا اگر ما عمیقاً و به لحاظ منطقی به قضیه نگاه بکنیم، آیا میتوان این رو پذیرفت یا نمیتوان پذیرفت؟ اگر کسی قائل به بستار فیزیکی باشه، یعنی معتقد بشه که تمام علل مؤثر در فرایندهای طبیعی صرفاً و صرفاً علل فیزیکی هستند، خب این با طبیعت گرایی روش شناختی قوی سازگاره. اما اگر چنانچه احتمال داده بشه یا کسی باور داشته باشه که علل فراطبیعی مانند خدا اینها هم در کاروبار جهان دخیل هستن. اینجا نمیتوان دیگه منطقا طبیعتگرایی روششناختی قلی را پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اگر علل مؤثر در کار و بال عالم منحصر در علل طبیعی نباشن، این انحصار روششناختی مستلزم اینه که ما اطلاعات ناقصی به دست بیاریم در فرایند تحقیقات علمیمون. و اگر تنها تبیین طبیعی تبیین درست هست یا بهترین تبیین هست، پس ما رو با این سوال روبرو میکنه که بنابراین نقش علل فراطبیعی چیه؟ بنابراین این به خونسا انگاری نقش اونها میانجامه و از این طرف یک دلالت الهادی رو به دنبال داره. پس از دو طرف قضیه ما رو با مشکل روبرو میکنه. اگه از منظر روش شناسی رو ابتدا لحاظ بکنیم، در واقع ما رو به این نتیجه میرسونه که پس در کاروبار عالم اگر تنها این روش مفید باشه، این ما رو میرسونه به این نتیجه که پس در کاروبار عالم عوامل فراطبیعی دخیل نیستن. اگه از اون ور اعتقاد داشته باشیم که دخیل هستن، ما رو به این نتیجه میرسونه که طبیعت گرایی و انحصار روش تجربی و طبیعی و دخالت ندادن دیگر عوامل ما رو به داشته ها و اطلاعات ناقص میرسونه. مسئله بهترین تبیین هم که بعضی ها در دفاع از طبیعت گرایی هستی شناختی ازش یاد میکنن، اتفاقا ما میبینیم که در طول تاریخ علم تبیین های فراطبیعی وجود داشتن که در زمان خودشون بهترین تبیین بودند. الان هم چنین چیزی وجود دارد. من مقدمتا عرض کنم که خب اولا بهترین تبیین یک مسئله است ناظر به آنچه که در زمان و در جهان علم در زمان خاص اتفاق میفته، نه نسبت به تمام جریان تاریخی علم و انتهای علم که هنوز هیچ قضاوتی نمیتونه بشر روش بکنه. با توجه به این مسئله ما نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید که نیوتن برای تنظیم مدارات و اینها میاد و مسئله خدا رو مطرح میکنه و از این طریق در واقع تبیین ارائه میده که برای جامعه علمی هم در اون زمان بهترین تبیین بوده و خلأهایی رو پوشش میداده. و میایم در طول تاریخ علم جلوتر تا همین امروز، هم در زمان ما هم الان تو بحث تکامل زیستی، واقع قضیه اینه که تبیین طبیعت گرایانه بحران جدی داره و با مشکلات زیادی در ابعاد مختلفی روبروست که الان هم بعضی از متفکرین مانند پلانتینگا، مانند سوینبرن و اینها در برابر طبیعت گرایانی مانند دنت و داکینز و اینها همین مسئله رو مطرح میکنن که تبیین توحیدی و خداباورانه از نظریه تکامل بهترین تبیین هست. بنابراین دفاعیاتی که از طبیعت گرایی روش شناختی قوی شده، همه اینا مبتلا به مشکلاتی هست و در واقع این نظریه نتونسته جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. در طبیعت گرایی روش شناختی ضعیف که خب یه مقداری ادعا متواضعانه تر بشه و نفع نشه نقش عوامل فراطبیعی، نقش نشه نقش در واقع جریان‌های معرفتی دیگر، حوزه‌های معرفتی دیگر و امکان کسب معرفت از مجاری دیگر، اما به عنوان در اینجا چند تا وجه توجیه برای این طبیعت گرایی روش شناختی مطرح می‌کنند. یکی از توجیهات که آقای مایکل راس مطرح کرده اینه که زمینه مشارکت حداکثری است. میگه وقتی شما جهان بینی خودتون رو دخالت بدید در کار علمی و بخواید از عوامل فراطبیعی در کار علمی بهره ببرید، این باعث میشه که کسانی که با اون جهان بینی در واقع رابطه خوبی ندارند یا اون رو قبول ندارند، اینا در واقع با کار علمی فاصله بگیرند و مشارکت نکنند. اما وقتی که این رو کنار بزنید و روش طبیعت گرایانه رو پیش بگیرید، خب این روش مورد قبول همه هست، چه اونهایی که خدا باور هستند و چه اونهایی که آتئیست هستند، چه اونهایی که در واقع اگناستیک هستند، همه میتونن مشارکت کنن با هر فرهنگی، با هر علایقی، با هر گرایشات نظری و فکری و ایدئولوژیکی. بنابراین طبیعت گرای روش شناختی میتونه زمینه ساز مشارکت حداکثری در فعالیت های علمی بشه. این یک نکته ای که مطرح میکنن. مسئله دیگری که باز بعضی ها مطرح میکنن اینه که این در واقع یک انضباط علمی پدید میاره، چون وقتی شما بخواید در عوامل فراطبیعی رو دخالت بدید در کار علمی، این کار علمی گاهی از مسیر خودش فاصله میگیره، میره توی فلسفه، میره توی عرفان، تو حوزه های دیگر و اون انضباط خودش رو از دست میده. ولی وقتی اون عوامل رو دخالت نکنید، یه انضباطی پدید میاره که در واقع یک عملکرد یکسان و استاندارد شده ای رو متعاطیان حوزه علم در واقع پی بگیرن. این هم در باب توجیهاتی است که برای طبیعت گرایی روش شناختی ضعیف مطرح میشه. اما در این زمینه هم میشه انتقاداتی کرد و اشکالاتی رو مطرح کرد. یکی این که این بحث مشارکت حداکثری که میفرمایید، نه، میشه اتفاقا عکسش رو گفت. که چرا میشه عکسش رو گفت؟ برای اینکه وقتی حصر روش شناختی شما گذاشتید و عوامل فراطبیعی رو قلم رو به ممنوعه برای حوزه علم و تحقیقات علمی قرار دادید، متدینان و خدا باوران احساس میکنند که داره در واقع به مبانی دینی و اعتقادیشون آسیب وارد میشه و داره به سمتی میکشه علم که خدا رو کنار بزنه، و همین باعث میشه که با کار علمی رابطه خوبی برقرار نکنن. بنابراین اتفاقا مشارکت حد اکثری لازمش اینه که شما حساسیت این طرف رو هم در نظر بگیرید. بله، برای ایجاد مشارکت شما میتونید وضعی درست کنید که انسان دین باور خدا پرست و معتقد به عوامل فراطبیعی بتواند به لحاظ روش شناختی با منطق معتبری دخالت همه عوامل رو در نظر بگیره، طبیعی و فراطبیعی، و کار علمی رو جلو ببره. کسی هم که ماتریالیست، آتئیست و عوامل فراطبیعی رو قبول نداره، اون هم با روشی که نزد خودش معتبره مثل روش طبیعت گرایانه کار خودش رو جلو ببره. بنابراین شما یه تکثر روش شناختی رو بایستی در اینجا بپذیرید تا بتونید مشارکت حداکثری رو در کار علمی پدید بیارید. مسئله انضباط علمی هم سوال اینه که به چه دلیل با حصر روش شناختی انضباط علمی پدید بیاد. این مسئله ایست که ریشه در سخنان بیکن داره که در واقع اومد. ببینید، مثلا ارسطو یک فیلسوف بود، کار علمی و طبیعت شناسی هم داشته. فیلسوفان هم مثلا مباحث طبیعی بخشی از فلسفه قبلا بوده و در این زمینه هم کار میکردن. اونا با در واقع بحث علل اربع به بررسی تحقیقات به مطالعات طبیعی می پرداختن و کارشون هم جلو می رفت. حالا اومده به خاطر رویکرد جدیدی مثلا علت غایی حذف شده، بعضی از اقسام علل حذف شده، حالا میگیم این انضباط علمی این رو ایجاب میکنه. نه، لزوما انضباط علمی نیست که اینها رو حذف کنه، بلکه انضباط علمی در گروه اینه که ما عواملی که از منظر هستی شناختی در درجه اول مؤثر شناختیم و اثبات شد، بتونیم در یک نظم منطقی جایگاه هر عامل رو لحاظ بکنیم و با استاندارد شده از هر عاملی استفاده بکنیم. پس انضباط علمی لزوماً حذف نیست و حصر روش شناختی نیست، بلکه به دارا بودن منطقی است که بتونه هر یک از عوامل رو به درستی در جای خودش استفاده بکنه و بتوانه منطقی برای تعامل اونها ایجاد. مشکل دیگری هم که این حصر قرار میده و ایجاد میکنه اینه که خب شما در طبیعت گرای ضعیف میپذیرید که پس ما مجاری معرفت یه دیگر هم داریم. خب سوال، اگر داده های یک مجرای معرفتی با داده های علمی با هم دیگه تعارض کردن چه باید بکنن؟ اینجا نیاز به یک منطقی داریم که این تعارض رو برطرف کنیم. خب همین رو ما میتونیم در خود کار علمی هم لحاظ کنیم، بدون حصر روش شناختی عوامل مؤثر دیگر رو در نظر بگیریم و در واقع منطقی هم برای هم تعاملشون هم رفع تعارضاتشون داشته باشیم. اشکالاتی دیگری هم در اینجا مطرح، من به همه مقدار بسنده میکنم چون بیشتر مایل هستم که از فرمایشات دوستان استفاده بکنم و امیدوارم که انشالله با هم فکری در این مباحث بتونیم گامهایی رو به جلو برداریم. السلام علیکم.
با کمال تشکر از حضرت استاد شاکری برای توضیح وافی و رعایت زمان. از یکی از دو بزرگوار جناب آقای واسطی، جناب آقای رمضانی، حالا جناب آقای دکتر واسطی چون دور هستن از ما، حالت مهمان در بریمون و کنار امام رضا هستن، اولویت دارن. ما نمازون دکتر رمضانی درخواست دارن که جنبای واسطیش رو بفرمون. از خدمت جنبای دکتر واسطی استدعا میکنیم که نقد خودشون رو شروع بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاج آقای سوادی، بنده و شما و تاج آقای شاکرین دوره منطقه فهمیدین همجماریم. آقای رمضانی تو این گروه مهمان هست، اولویت دارن، ولی تا به شرف و برکت علی ابن موسی رضا علیه السلام استمداد میکنیم، از آقای رمضانی استجازه میکنیم و چند کلمه ای عرض میکنم. عرض حقیر به یک جوهره از مطلب برمیگرده، اونم متمرکز هست توی طبیعت گرایی حداقلی. مطالبی که آقای شاکرین فرمودن در مورد نقد طبیعت گرایی حداقلی، من تاکید میکنم این حیطه، به گمان حقیر مشکل بحث طبیعت گرایی را در فضای اجتماعی و در آکادمی ها برطرف نمی کنه. به تعبیر دیگه ممکنه مخالف اسکات بشود، اما اقناع در کار نخواهد بود و ما نیاز داریم به این اقناع معرفتی. در کشور خودمون هم این معنا بیشتر نمود داره. فضای آکادمی کشور ما چه در هیئت علمی ها و چه در دانشجویانمون داره به سمت حرکتی که دنیای مدرن داشت حرکت میکنه و در همون مسیر متاسفانه که داره جلو میره، با این که پول به سرش به سنگ بخوره برگرده، این مسیر حسی که از بحث طبیعت گرایی و بعد نقدهای اون داره که بیشتر تحت عنوان تجربه گرایی و پوزیتیویسم و غیره و اینها هم طلب عنوان گفتگوی داره، این رو نمیتونه بپذیره که اگر ما اومدیم توافق کردیم اونطوری که فرمودن، مقالم دارن نظر مکمولا در این زمینه، توافقی کردیم و گفتیم که ما با وجود اختلاف عقایدی که با هم داریم، این عالم چه اول آخری داشته باشه چه نداشته باشه، چه حساب و کتاب داره، قاعده قانون داره، این قاعده قانونش رو هم آزمون خطا کردیم، دیدیم جواب میده. جواب میده یعنی بر اساس اون میتوان تصمیم گرفت، نیازها رو برطرف میکنه، پیشبینی میشه کرد، زندگی روی حساب قرار میگیره. اگر اومدیم این کارو کردیم، توافق کردیم و بعدم اومدیم تو فضای علمی تکمین حرکت کردیم، نیازهامون رو برطرف کردیم، جامعهمون هم نظم و نسق خودش رو گرفت، هر کدام هم بعدن در حیطه فضای عقاید خودشون و باورهای خودشون تلاشهای خودشون رو جداگانه پیگیری کرد. اگر طبیعت گرایی حداقلی بیان میکنه آقا من کاری ندارم شما هر عقیده ای داری، اصلا این عالم اول آخر داشته باشه، خالق و مبدأ داشته باشه، ثواب و عقابی هم باشه، شما بر اساس رضای خدا حرکت کنید، ولی تو همون بر اساس رضای خدا طبق دیدگاه خود شما الهی این میگه خداوند حکیم است، به حکمت یعنی قاعده قانونمندی هستی، هر کس از این قاعده قانون کشف کند در حقیقت کشف است علم و اراده الهی کرده. آیت الله جوادی هم در تحریر نظریهشون با وجود گفتگوهای مختلفی که در موردش میشه، اگر من درست دریافت کرده باشم دیدگاهشون، که تکوین فعل الهی است و هر چیزی که از تکوین کشف کند در حقیقت علم دینی تلقی میشه. طبیعت گرایی های موجود بالخصوص در کشور ما اینجوریه و ما میگیم که خب شما باید ربط ملک و ملت طبیعت و ماورا رو هم در نظر بگیرید. خیلی هاشون میگن ما اینا رو هم قبول داریم، قلم رو حداقلی برای دینمون قائلیم و مؤمن متدین هم هستیم، ولی در موقعی که میخواییم به مسائل علمی پردازیم قاعده قانون تجربی حاکم است. و این یعنی اگر شما اومدید به گزاره وحیانی آوردید و این گزاره وحیانی آزمون بردار نبود، ما ریسک تحویل دادن تصمیم ها را برای اقدامات مهندسی، پزشکی، اجتماعی به این گزاره وحیانی نمیپذیریم. من تلاش کردم یه خورده کلمات دقیق بگم، تو این حیطه ها مواجه شدید مواجهیم، وقتی که نقطه اصلی میرسه دقیقا اینو میگن، یعنی وقتی از همه چی دستشون کوتاه میشه میگن آقا ما چگونه ریسک یک گزاره وحیانی که دستور عملی رو داره صادر میکنه، بعد آزمون بردارم نیست، در حیطه فردی هم قرار نیست پیاده بشه که بگیم حالا یه فرد ضرر میکنه، میخواد در مقیاس کلان اجتماعی پیاده بشه، ما چطوری بیان ریسک اینو بپذیریم؟ این پاسخهایی که در مقاله اومده اینا فرد مقابل را اقناع نمی کنه، ممکنه اسکات کنه ولی اقناع نمی کنه. و تلاشی که همه ما باید انجام بدیم این است که چگونگی تأثیر متغیرهای مشخص ماورایی، نه کلیت تأثیر ملکوت در ملک و ماورای طبیعت در طبیعت، بلکه تمام مسئله و مشکل سوی مصادیقه و اینکه ما یه دونه قاعده بدیم که شما در محاسبات خودتون در علوم طبیعی باید متغیرهای ماورایی رو هم محاسبه کنید و بر اساس اون محاسبه اندازه‌گیری کنید. ما بیایم اون متغیرهای ماورایی مصداقی مشخصی را که سبب تغییر در اندازه‌گیری ها در علوم پزشکی و مهندسی و اجتماعی میشه، باید اثرگذاری اینها رو اثبات کنیم. بازم اثبات نه به معنای کلان، بلکه به معنای مصداقی. بعدم یه سری نمونه ها رو نشون بدیم که چگونه دنبال متغیرهای ماورایی بگرد، اون رو پیدا کن همونطور که متغیرهای طبیعی رو پیدا میکنی، بعدم چگونگی اثرگذاری اینها رو به دست بیار و بعد هم برایندگیری برای اینکه یه دونه مدل، یه نظریه، یه الگو، یه راهبرد، یه تکنیک و راهکار، یه همه اینا تو سطوح مختلف به دست بیاد. تا اون موقع بگیم مثلا ما یه دانش طبیعت شناختی ترکیب وحدت و کثرتی ملک و ملکوتی الهی داریم، از دانش فلسفه عبور کرده باشه، به معنای عام رسیده باشه به فلسفه های مضاف، از فلسفه های مضاف عبور کرده باشه، رسیده باشه به مدل های علمی، اونم در حیطه علوم تجربی. من اصل عریضم این هست و تقاضام دارم که این گفتگوها، چون اصل این گفتگوها با این پاسخها بلخصوص در فضای آکادمیک معمولا به یه اشباع نسبی رسیده، یه قدمی جلوتر بذاریم و تلاش کنیم که نمونه های رو پایلوت کنیم و نشون بدیم تا کسانی که قائلن در عمل به طبیعت گرایی حد اقلی، اینها اهمیت محاسبه متغیرهای ماورایی رو به دست بیارن و خودشون هم متخصص نیستن، از متخصصین بخوان بیان یک کار میان رشته‌ای بکنیم و شما متغیرهاتون رو خود تعیین کنید تو محاسبه و مدل ما درج بشه. عرض اصل عرض حقیقی این هست. ممنونم.
با کمال تشکر از حضرت آقای باسطی برادر ارجمند که نقد بسیار عالمانه و ارزشمندی فرمودند از جناب آقای دکتر رمضانی، درخواست میکنم که نقد خودشون رو مطرح کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ازم بزرگتون که ابتدا تشکر میکنم از در واقع امکانی که ایجاد شد که برای حقیر اولا که عرض کردم درس بس بدم در محضر اساتید حضرت استاد شاکرین، جناب استاد باسطی عزیز و جناب دکتر سوادی، توفیق است برای من که این نوشته رو خواندم و برخی نکات که به ذهنم میرسه از آن جهت که کمک بکنم احیانا، اگر البته چنین چیزی میسر باشد طرف مثل منی، که این نوشته قناع علمی و محتوایش بیشتر بشه. لذا جسارت میکنم و عرض میکنم که من متن رو نقد میکنم. میدونم که خب به هر حال اون چی که در متن آمده در واقع اندکی و گوشه ای از ذهنیات نویسنده و سرور ارجمندم حاجی شاکرین هستش که خب ارادت دارن سالهاست توفیق دارم در خدمتشون در مواضع و جلسات متعدد کسب فیض و بهره علمی داشتم از محضرشون. اولا در مورد این متن، از ویژگی های خیلی خوب این مقاله و همینطور کارهای جناب آقای شاکرین این هستش که واقعا درگیر مسائل روز میشن، آنچه که برای جامعه علمی مسئله هست و یکی از مسائل چالشی این روزها در حوزه فلسفه علم و فلسفه دین و فلسفه علمی دین به یک معنا، یعنی اونجایی که در واقع فلسفه علم و دین با هم در تلاقی قرار گرفتن، همین مسئله طبیعت گرایی است که خب خودش انواع مختلفی داره و در این مقالم انواع مختلف طبیعت گرایی، هستی شناختی، روش شناختی، معرفت شناختی و حتی دین شناختی هم مورد اشاره قرار گرفته. بنابراین نفس پرداختن به این موضوع مهمه و طبیعت گرایی الان در فضای فلسفه علم و فلسفه دین از موضوعات بسیار پرچالشه که نظریات متعددی به صورت درهم تنیده و متقاطع شکل گرفتن. طبیعتاً نوشتن مقاله تحلیلی انتقادی در این موضوع مستلزم این هستش که این نظریات متقاطع که به شکل تعاملی در نسبت با هم شکل گرفتن مطالعه بشه. خب اصل پیدا کردن مطلب و مسئله در واقع این ادبیات متعاملی بسیار کار دشواری هست که خب زحمتش رو جناب آقای شاکرین نویسنده محترم به خودشون هموار کردن و این کار رو انجام دادن، ولی فکر میکنم برخی نقدها برای همه خوبی ها و مزیت هایی که این نوشته داره قابل بیان هست و من از جناب استاد شاکرین میخوام اجازه بدم خودم رو جای کسی قرار بدم که به نوعی در موضع مقابل این نوشته قرار داره و گویی موافق طبیعت گرایی روش شناختی هست. ببینیم با این نوع نگاه انتقادی آیا حقیقتاً طبیعت گرایی روش شناختی به چالش کشیده می شود یا نه. در واقع من قصدم این، البته در حد توان محدود و دانش اندک خودم، عرض می کنم. خب مواردی که روی متن نوشتم رو به تدریج عرض می کنم به صورت جزئی بعد از این بیان کلی. اولا در بحث پیشین شناسی تحقیق جناب استاد برخی از مقالات خوبی که در این زمینه نوشته شدن رو متذکر شدن و در واقع برایندگیری کردن و متذکر شدن که مقاله حاضر میخواد به چه چیزی بپردازه که این مقالات به اون توجه نکردن. به نظر میرسه این پیشین شناسی یه مقداری کافی نیست. برخی از مقالات و آثار هستند که در واقع قابل اعتنا هستند و محتوای بسیار نزدیکی به این مقاله دارن که خوب است اونها هم مورد توجه قرار بگیره. از جمله این مقاله است که تحت عنوان نگاهی انتقادی به طبیعت‌گرایی روش‌شناختی توسط جناب آقای نیما نریمانی نوشته شده و این مقاله خیلی هم جدیده. در واقع این مقاله در بهار و تابستان 1400 در دو فصل نامه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نوشته، در واقع چاپ شده. من این مقاله رو دیدم در کنار مقاله استاد شاکرین، بسیار همپوشانی داره و حتما از جناب ایشون تقاضا دارم این مقاله رو ببینن و فکر میکنم به قناع محتوای این نوشته این مقاله کمک میکنه. در فضای پایان‌نامه ها و رساله ها هم بعضن آثاری در این حوزه هست که خب دیگه از ذکر تفصیلش عبور میکنم. در ایرانداک و گنجینه ایرانداک قابل پیجویی و مشاهده هستش. همینطور در اون سامانه در واقع پایان‌نامه های دانشگاه تهران برخی از این نمونه ها وجود داره، حتما ایشون دیدن و یا خواهند. مطلب دیگری که باز روی متن عرض می کنم، در صفحه 6 فرمودن که طبیعت‌گرایی روش شناختی جدید ویژگی ها و لوازمی دارد از جمله حذف علت غایی. این مطلب درست و حضرت ایشون بهتر از بنده مستحضرن و می دانن که در واقع علت غایی که در نگاه طبیعتگرایان به خصوص طبیعتگرایان قرن 17 و 18 در واقع فیزیکالیست های قرن 17 و 18 در عصر روشنگری به خصوص در نزد روشنگران فرانسوی مد نظر بوده و هست، عموماً علت غایی بیرون از دامنه طبیعت هست، یعنی همون ربوبیت یا در واقع امر الهی. اما خب خودشون میدونن و مستحضرن که علت غایی در درون طبیعت به عنوان بخشی از سازوکار نظام علی و معلولی این پذیرفته شده هست. حالا حتی اگر شما قرائت در واقع نوین اصالت تکامل یا رویکردهای فرگشتی رو اونطور که مثلا داکینز یا دیگران هم بیان میکنن که میگن در واقع تکامل نتیجه جهش کور امر طبیعی است، یا حالا اون تعبیر مثلا حرکت خودخواهانه ژن چنان که داکینز میگه، اما باز هم وقتی نگاه میکنیم و خود این در واقع متفکران هم به اون از آن دارن، میگن طبیعت در درون خودش پایدار به حفظ بقاست و در واقع در یک فرایند انتخاب در واقع تکاملی و اون گزینش طبیعی به سمت این هستش که بود طبیعی خودش رو عمق ببخش قنا بده و در واقع تنوع بیشتری رو ایجاد بکنه. بنابراین این علت غایی به عنوان بخشی از سازوکار علی معلولی طبیعت خب مورد انکار نیست. خوب استش که این مطلب هم در مقاله اشاره‌ای بشه. البته مقاله به این مطلب توجه داره ولی اشاره و تصریح بیشتر به این مطلب نظر من ارزشمند خواهد بود و به قناع مقاله اضافه میکنه. در صفحه 7 اون جایی که دلایل طبیعت گرایی روش شناختی بیان میشه، اولا مقاله در بیان دلایل در دفاع از طبیعت گرایی روش شناختی ادعای حصر نداره. این موضع خوبه، هم خوبی داره هم بدی داره. خوبه از این جهت که به هر حال مخاطب رو از نتیجه گیری جزمی و قطعی بر اساس مفاد خودش باز می‌داره و فضای مطالعه و تأمل بیشتر رو برای او باز می‌گذاره. اما یک نقص هم محسوب میشه از این جهت که مقاله نمیتونه نسبت به آنچه که داره نقد میکنه یک دلیل جنبندی شده ارائه بکنه. حداقل اینه که دلالتش در حد آنچه میگوید میماند. اما آیا طبیعتگرایی روش شناختی حتی اگر بپذیریم دلایلی که یعنی نقدهایی که بر این دلایل بعدن مقاله ارائه میکنه مصابن، آیا رد میشه یا رد نمیشه؟ این چیزیست که مقاله نسبت به اون دلالتی نداره و من فکر میکنم که شاید غرض نویسنده هم از ابتدا همین بوده. در واقع مقاله پایان باز داره و ولی حداقل اینه که مقاله برخی از مهمترین دلایل بیان شده در دفاع از طبیعتگرایی روش شناختی رو سعی کرده نقد بکنه، ولی خب موضوع رو نمیتونه نهایت فیصله برسونه. شاید هم این کار یک چنین مقاله‌ای نباشه یا اصلا کار یک مقاله علمی پژوهشی نباشه، ولی خب به هر حال من فکر میکنم خوبه که مقاله صدا میاد خدمتتون. صدا هست خدمتتون؟
من صدا رو میشنوم.
آقای شاکرین شما تشریف دارید در جلسه؟ از این آقای شاکرین قطع شدن.
نه هستم شما
در حال در بحث دلایل طبیعت‌گرایی روش شناختی من فکر میکنم خوبه که مقاله روشن‌تر در واقع بیانی روشن‌تر در اینجا ارائه بکنه و این مطلب رو به مخاطب بگه که در واقع دلایلی که اینجا میارم آیا تمام دلایلن یا نه دلایل دیگری هستن که خب من در مقاله مورد اشاره قرار نمیدم و دیگر اینکه این دلایلی که بیان شدند و نقد شدند چه وزنی به نسبت با کل دلایل دارن و آیا با نقادی این دلایل البته به فرض اینکه این نقادی ها مصاب باشند و در واقع در نقد و از کار انداختن دلایل کارآمد باشند بالاخره طبیعت‌گرایی روش شناختی آیا همچنان استوار باقی میمانه یا نه؟ چرا؟ چون که ممکنه در بین این دلایل دلایلی باشن که مؤلفه های بنیادین مفهومی یا هستی شناختی یا معرفت شناختی یا روش شناختی طبیعت‌گرایی رو مورد نقد قرار میدن و طبیعت‌گرایی روش شناختی رو عملاً نفی میکنم. به هر حال اینم خوبه که حتما مورد اشاره قرار بگیری که این نقد از نگاه ناقد چه دستاوردی میتونه داشته باشه. نکته مهم دیگری که در اینجا باید بهش توجه بکنیم این استش که در این مقاله 4 دلیل اصلی بیان شدن به نفع طبیعت گرایی روش شناختی. یکی کفایت دانش تجربی یا خودبسندگی دانش تجربی، دوم پیوند علم و طبیعت گرایی، سوم اون دلیل کارکردی که فهمودن زمینه مشارکت حداکثری ایجاد کردن توسط طبیعت گرایی روش شناختی، و چهارم اصل سادگی. یکی از دلایل بسیار مهمی که در فضای ادبیات این موضوع بسیار پرتنینه نظریه انتظامه که اتفاقا این آرمسترانگ در واقع نظریه محوری که روی اون تاکید داره و در واقع اون رو به نوعی هم نقادی میکنه هم تا حدود زیادی تقویت میکنه نظریه انتظام هستش. خب این نظریه و دلایل مبتنی بر این نظریه بر دفاع از طبیعت گرایی روش شناختی در اینجا بیان نشد. یا مثلا دلایلی که مبتنی بر نظریات پراگماتیستی قابل بیان است که خود این نظریات پراگماتیستی یه طیفی دارن، از پراگماتیسم پیرسی و دیویی گرفته تا پراگماتیسم ویتگنشتاینی تا پراگماتیسم ازم بزرگ شما دیویدسن و این فیلسوفان نوپوزیتیویست معاصر، اینا خب همشون مبتنی بر مثلا اون کوهنگ مبتنی بر تز تجربه گرایی و ساختار گرایی، خب یک در واقع دیدگاهی مبتنی بر این نظریات در حوزه اهتمام به طبیعت گرایی روش شناختی ارائه میکنه، اینا در اینجا مورد توجه قرار نگرفته و بنابراین به نظر میرسه که بیان مقاله نسبت به ادله‌ای که در دفاع از طبیعت‌گرایی روش‌شناختی قابل اظهار و ارائه هستن کامل نیست. طبیعتاً نقد مقاله هم کامل نخواهد. اما مهمترین بخش مقاله که بخش اصلی بدنه مقاله هم هستش نقد و ارزیابی هست که به نظر من از نکات قوت این مقاله همین وجود این بخش نقد و ارزیابی هست و نویسنده محترم زحمت زیادی هم برای این ارائه این نقدها کشیدن. اولین نقدی که وجود داره چنان که فرمودن و در مقاله هم موجوده امکان بهترین طبیعین فراطبیعی هست. یکی از استدلالهایی که بیان شده بر این که ما میتونیم با استناد به امر فراطبیعی بهترین تبیین رو ارائه بکنیم، تحقق چنین نوع استدلال‌هایی در واقع دیدگاه فیلسوفان علم و یا عالمان زیست شناسی یا فیزیک هست از قرن 18 به این سو، چنان که مثلا نمونه هایی رو هم مقاله بیان کرده، مثلا از داروین یا از انبوزون شما، از نیوتن و در واقع برخی فیلسوفان ویلیام پلی و دیگر. ببینید این استدلال در صورتی قابل اعتناست که در واقع وجود یک طرح هوشمند و اراده هوشمند توسط فیلسوف علم پذیرفته شده باشه، ولی اگر فیلسوف علم با دلایل مشخصی در واقع وجود یک طرح هوشمند و اراده هوشمند رو نفی کرده باشه، کما اینکه در واقع رویکردهای تکاملی معاصر چنین میکنند و به هیچ وجه طرح هوشمند و اراده هوشمندی رو قائل نیستند و همه تحولات طبیعی رو بر اساس جهش کور در واقع عوامل طبیعی تفسیر میکنند، چنین استنادی در واقع از کار میفته و در واقع استناد به این امر در نگاه و مقابله با چنین دیدگاهی قابل استفاده نیستش. این حالا نقدی است که ممکنه که در برابر چنین در واقع نقدی بیان بشه، یعنی یا پاسخی که در برابر نقد به امکان بهترین تبیین فراطبیعی از طرف کسانی که قائل به طبیعت گرایی روش شناختی هستن بیان میشه. یا نکته دیگری که در اینجا میشه اشاره کرد، اون بیانی که از پلانتینگا بیان شده در این که طبیعت گرایی روش شناختی نمیتونه ایده های دینی رو به عنوان مفروضات اساسی علم نادیده بگیره، خب این مبتنی بر نظریه او در واقع یا همون معرفت شناسی اصلاح شده هست. اگر که یک فیلسوف علمی معرفت شناسی اصلاح شده رو نپذیره، طبیعتا این بیان پلانتینگا رو که در تایید همین استدلال در اینجا به کار رفته رو هم نخواهد پذیرفت. استدلال دومی که در اینجا بیان شده بحث در هم تنیدگی مسائل روش شناختی و هستی شناختی. خب واقعش اینه که وقتی ما این استدلال رو هم به شکل دقیق مطالعه میکنیم، میبینیم که این استدلال واقعا به نفی طبیعت گرایی روش شناختی نمی انجامد، بلکه دلالتش اینه که طبیعت گرایی روش شناختی نمیتونه موضع تعلیقی و خونسا به نسبه با واقعیت هستی اتخاذ بکنه و طبیعتاً چون طبیعت گرایی روش شناختی در حال ارائه روشی برای کشف واقعیت هستی است، حتما منجر به طبیعت گرایی هستی شناختی خواهد شد. دلالت اصلی این در واقع نقد اینه. به نظر میرسه این استدلال در نقد طبیعت گرایی روش شناختی ناتمامه، چرا که قائل به طبیعت گرایی روش شناختی، یعنی اون طبیعت گرایی روش شناختی که به طبیعت گرایی هستی شناختی قائل نیست، میتونه بگه که موضع نظری من به لحاظ روشی محدود به حیطه طبیعت و علم به پدیدارهای طبیعی است و برای ایجاد معرفت، یعنی باور صادق موجه در این حوزه، من هیچ نیازی ندارم به لحاظ روشی معطوف به امر فراطبیعی باشم، چرا که علم در محدوده تبیین فراطبیعی، در واقع در محدوده تبیین پدیدارهای طبیعی دارای خودبسندگی طبیعی نیست و این رو در قالب استدلال‌های متعدد و آزمایشات متعدد و فرایندهای استدلال مبتنی بر آزمایش و تجربه پیوسته ما اثبات کرد. و همین خاطر هم هستش که شما می‌بینید که طبیعت فی حد نفسه دارای یک نظم تبیینی فرگشتی و درونیه. خب اگر چنین چیزی رو گفت یک طبیعت گرای روش شناختی، ما چه پاسخی میتونیم بهش بدیم؟ آیا بگیم که خب استدلال تو منجر به طبیعت‌گرایی هستی شناختی میشه؟ خب میگه بشه، ولی من تو بیا موضع من رو نقد بکن، یعنی طبیعت‌گرایی روش شناختی رو نفی بکن. در اینجا باید برای نفی و نقد طبیعت‌گرایی روش شناختی تلاش کرد اون استدلال و عنصر محوری طبیعت‌گرایی روش شناختی، یعنی خودبسندگی تبیینی علم به ماهو و علم بر پایه نظم فرگشتی و درونی طبیعت رو نقد کرد و نشون داد که علم در مطالعه طبیعت، یعنی در تبیین پدیدارهای طبیعی بدون اهتمام به امر ما بعد طبیعی، اساسا نمیتونه نه از پس تبیین مفهومی بر بیاد نه از پس تبیین اونتولوژیک و هستی شناختی و حتی معرفت شناختی. کاری که ما باید در اینجا بکنیم به نظر میرسد چنین نیست. ولی این که حالا مسائل روش شناختی و هستی شناختی در هم تنیده هستند، این نقد بنیان افکن بر نفی طبیعت گرایی روش شناختی رو به دست نمیده. عرضم بزرگ شما، خب نقد دیگری که وجود داره، یعنی میتونه بیان بشه، در این بحث طبیعت گرایی نسبت با طبیعت گرایی معرفت شناختی، دلالت این نقدم محدود به اونی که طبیعت گرایی روش شناختی محدود به روش نمیمونه و به طبیعت گرایی معرفت شناختی هم سرایت میکنه و کلیت نظام معرفتی و علم رو طبیعت گرایی نمیکنه. این نقدم نسبت به نفی اصل طبیعت گرایی روش شناختی دلالتی نداره و بنابراین با این نقدم ما نمیتونیم به نوعی طبیعت گرایی روش شناختی رو نفی بکنیم. و حتی اون مغالطی بودن استناد به اصل سادگی هم، اون هم به نوعی وقتی که ما میخونیمش میبینیم که اون هم به نوعی به نظر میرسه ناتمام مونده. بالاخره شما ببینید در پایان این استدلال میگید که در مقابل دیدگاه طبیعت گرایانه داکینز فاقد کفایت تبیینی بوده و از عهده تبیین اموریات شده بر نمیاد. خب چرا چنین استدلال؟ مقاله در اینجا مسکوته و در واقع تبیین این ماجرا رو رها میکنه که چرا معتقد رویکرد تصادف گرایانه داکینز فاقد کفایت تبیینی است. آیا به خاطر این که از به در واقع تصادف داره استناد میکنه؟ خب در پاسخ ممکنه گفته بشه که ما نظم طبیعی برآمده از جهش‌های کور تصادفی رو میبینیم که به یک نظم خودبسنده و مستقر پایدار به شکل کلی و در یک کلان امر طبیعی تبدیل شده. خب در برابر این چه پاسخی باید داد؟ میخوام عرض بکنم یعنی استناد نقد مغالطی بودن استناد به اصل سادگی هم به نوعی مراد ما رو اثبات نمی کنه. و مطلب در واقع به نوعی حالا ما قبل آخری که عرض می کنم طولانی شد، عرضم عذر می خوام، بحث پیوند علم و ارزش های اخلاقی. خب کسی که در مقابل ما هست، یعنی کسی که قائل به طبیعت گرایی روش شناختیه، ممکنه که در مقابل چنین نقدی چنین بگه، ممکنه در پاسخ به این انتقاد گفته شود که این در واقع نقد خروج از موضوع مورد انتقاده. یعنی در واقع شما قراره که طبیعت گرایی روش شناختی رو نقد بکنید. طبیعت گرایی روش شناختی اساساً ادعایی در مورد ارزش‌های اخلاقی نداره، بلکه قائل به خودبسندگی طبیعینی تبیین بر اساس فکت‌ها در واقع نظام اشیاء و امور در طبیعت یا همون استیت آف افیرز، و معتقده که برای تبیین به گزاره‌ها و دستگاه نظریه متافیزیکی هیچ نیازی نداره. این اصل ادعاست. اصلا این ادعا درش هیچ گونه در واقع استدلال به ارزش اخلاقی وجود نداره. بله استلزام داره این معنا با اینکه ارزش‌های اخلاقی کنار گذاشته میشه، اما خود در واقع ادعای طبیعت‌گرایی روش شناختی در واقع از در واقع ارزش‌های اخلاقی استفاده نکرده. برای دفع دخل مقدر این اشکال بایستی حداقل به دو مطلب در توضیحات توجه بیشتری داشت. اول اینکه طبیعت‌گرایی روش‌شناختی ولو آنکه مستقیماً ادعای حذف‌گرایانه در باب من دیگه طولانی شد عرضم خیلی مختصر بکنم. میخوام بگم این استدلال هشتم هم به نوعی ممکنه گفته بشه که این خروج از موضوع مورد انتقاده، چون مدعای طبیعت‌گرایی روش‌شناختی اساساً ادعای درباره ارزش‌های اخلاقی نداره، بلکه قائل به خودبسندگی طبیعی در واقع طبیعی علمی هستش. و بنابراین البته در اینجا باید به دو تا مطلب برای اینکه این اشکال به این نقد شما وارد نباشه بیان بشه، و اونم اینی که حتما تذکر داده بشه که طبیعت‌گرایی روش‌شناختی ولو اینکه مستقیما ادعای حذف‌گرایانه در باب عدم دخالت ارزش‌های اخلاقی در فرایند تحقیق و اکتشاف علم نداشته، ولی در عمل مستلزم چنین نفی در واقع چنین نفی هست، چرا که با اتخاذ رویکرد خنسا انگاری علم تأثیر ارزش بر دانش رو عملا نادیده میگیره. دوم هم این که اساساً به روشنی باید تبیین بشه که شکلگیری دانش عملاً واقعاً حالا از ارزش دینی، اخلاقی یا حتی ارزش ذوقی و هنری و یا حتی ارزش غایت شناختی و آرمانی اونگونه که کانت میگه نمیتونه فارغ باشه. و به هر حال این توضیحاتی که عرض شد غیر از اون مقام کاربستی که شما در مقاله به اون توجه کردید. و آخرین عرضی هم که دارم به نظر میرسه که در بیان خودتون در نتیجه گیری یه نکته رو دارید که این نکته خوبه و این میتونه به عنوان یک نقد به کار بره، و اون این که طبیعت‌گرایی روش شناختی مدعی خنثی‌انگاری و در واقع عدم استفاده از ارزش و تجویز در شناخت و معرفت است، اما در نهایت از اون جهت که داره خودش توصیه روشی ارائه میکنه عملا نتیجه ارزشی و هنجاری رو داره ارائه میکنه و این به نوعی متناقض با روح کلی دیدگاه طبیعت‌گرایی روش شناختی هست. ببخشید عرایزم طولانی شد. من در پایان به نظر میرسه که ما باید برای اینکه بتونیم طبیعت‌گرایی روش شناختی رو نقد بکنیم از یک نگاه کلگرایانه در واقع ارگانیک، حالا من تعبیر میکنم یک نگاه کلگرایانه در واقع همه گستر در تبیین مقولات علمی استفاده بکنیم و نشان بدیم که یعنی و بتونیم با استدلال نشان بدیم که اساساً تبیین طبیعی بدون اتخاذ موضعی ما بعد طبیعی میسر نیست، که خب خیلی از فیلسوفان علم در واقع مدافع متافیزیک و ما بعد طبیعت از این استفاده میکنن. راهکار سلبی هم که وجود داره در پاسخ و نقد طبیعت‌گرایی روش‌شناختی اینه که ما عملا دلیلی مصاب و قطعی بر نفی عناصر فراطبیعی در شناخت امور طبیعی نداریم و استدلال‌ها در این جهت قاطع و کامل نیستن. ببخشید از این که عرایزم طولانی شد، عذر میخوام و من زیره به کرمان بردم، عذر میخوام. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات جنابی که خمدانی که میتونه جامعه موضوع بررسی فرمودن. ما در خدمت جناب آقای شاکرین هستیم که لطف فرمود با توجه به نقد هایی که مطرح شد یا توضیحاتی دارن ناظر به این نقد ها استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا تشکر میکنم از همه عزیزان، به خصوص از جناب واسطی و جناب دکتر رمضانی که خیلی استفاده کردم از فرمایشاتشون. غرض این نیست که بخوام جوابی عرض بکنم، مطالب بسیار برای خود بنده مفید بود و بنده به شنیدن بیشتر در واقع مفید میدانم تا اینکه بخوام چیز عرض کنم. حالا اگر نکاتی هم عرض کنم برای اینکه گفتگو جلو بره، ضمن اینکه مایل هستم که فرمایشات حضار محترم رو هم بشنوم. نکته اساسی که جناب آقای واسطی مطرح فرمودند یه دغدغه جدی و اساسی است که دغدغه خود بنده هم هست و از دید خودم هم در واقع، یعنی این ادامه مسیر حتما باید این باشه و این یک حرکتی است که باید کل فضای فکری علمی ما به سمتش سوگیری کنه و جلو بره. در واقع بحث طبیعت‌گرایی یک نقدهای اولیه‌ای داره، ولی تا زمان هر اندازه این نقدها قوی هم بشه، گسترده تر هم بشه، ده ها انتقاد بسیار محکمتر هم به اینا اضافه کنیم، تا زمانی که نتوانیم ما یک منطقی تدوین بکنیم که بتونه در واقع تعامل بلاز روش شناختی نشون بده نقش عوامل فراطبیعی و نقش عوامل طبیعی در هر حیطه‌ای که مطالعه می‌کنیم، در فضای علمی، در علوم انسانی اجتماعی یا علوم طبیعی، دقیقاً تراوت و تعامل اینها رو نشون نده و باش نشه مسئله حل کرد، ما به جایی نرسیدیم. اینها گام‌های آغازینه و در واقع ادامهش همینه که بره اینا رو دونه دونه پیدا کنه و این هم در واقع کاریست که به تدریج و تو فضای فعالیت‌های علمی با اصل پذیرش این نگاه که حداقل احتمال تأثیر علل فراطبیعی و این رو در واقع روا بدونه و به دنبال این باشه که در واقع این نقش رو دریافت کنه، با کمکی که از فلسفه میگیره، از جاهای دی، از دین میگیره، از شهود دریافت میکنه و به تدریج تو فضای کار علمی بحث رو جلو میبره و منطقش رو بست میده و گسترش پیدا میکنه. لذا اصل مطلب بسیار مطلب درست و قابل توجه است. این دغدغه جدی خود بنده است. آخر مقالم بنده به همین نکته به نحو اجمالی اشاره کردم که بالاخره ما باید تو این زمینه منطق طراحی بکنیم و خب زمانی این منطق میتونه مفید و کارآمد باشه که بتونه در واقع تو مصادیق کارایی خودش رو نشون بده و این یک همگرای بسیار گسترده در کارهای علمی رو میطلبه. به نظر من اگر یکی از عناصری که تو بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرحه اینه که همین مسئله دستور کار در واقع اون نقطه های تماس اندیشه حوزوی و اندیشه دانشگاهی باید قرار بگیره و این رو بست بدن. امیدوارم که حالا خود ما هم در حد بضاعت ناچیز خودمون بتونیم قدم کوچکی در این زمینه برداریم و جلو بریم. نسبت به فرمایشات، خب الان چون کلی بود دیگه من بیش از این لزومی نداره که وقت دوستان رو بگیرم و بتونیم زودتر از فرمایشات حضارم استفاده کنیم بهتره. در رابطه با فرمایشاتی که جناب دکتر رمضانی فرمودن که بنده از اونها هم خیلی استفاده کردم، منتها چند تا نکته رو بنده عرض میکنم. کلیت مطالب همه نکات قابل استفاده است و برای پیش برده بحث لازمه که رعایت بشه. بنده توی یک مقاله دیگری هم که در همین زمینه هست یه مقدار به بعض از نکاتی که فرمودن سعی کردم تو اونجایی که ممکنه بپردازم. تو بیان مطلب هم یه مقدار سمت و سوی بیان وقتی که بنده عرض میکردم با مقاله تفاوتهایی داشت، نمیدونم توجه شد یا نه. گرچه به تفصیل مطالب اصلا نمیخوام بگم توی اون بوده، ولی ناظر به بعضی از اینها بوده. حالا یه دو سه تا نکته رو من از کنم. مقاله جناب آقای دکتر نریمانی رو بله بنده دیدم، نه تنها این مقاله بلکه مباحث، چون ارتباطی بنده با ایشون دارم توی کلمبس، علاوه بر این مقاله نکات دیگری ایشون بنده ازشون دارم که بسیار خوبه. ولی این بعد از در واقع اون مقاله، بعد از اینکه بنده مقاله رو، چون سال گذشته بنده این مقاله رو نوشته بودم و دادم برای مجله ذهن، دیگه نتونستم توی مقاله داخل بکنم نکاتی که از اون استفاده می شد. و آیه نریمانی در واقع از جمله باحثان است که با یه تمرکزی رو بحث طبیعت گرایی بحثای خیلی خوبی رو دنبال می کنن. بندم از بحثایشون در جای مختلفی استفاده کردم. ازم بزرگ شما نکته‌ای که در باب علت قایی فرمودند فی نفسه درسته، ولی اینا رو بنده توی طبیعت گرایی هستی شناختی بهش پرداختم، چون در واقع اون سوگیری هستی شناسانه داره و البته میشد اینجا هم ارتباط بدیم و شاید بهتر می بود که این کار میشد، ولی اصل موضوع بیشتر نگاه هستی شناسانه داره و من توی مقاله در باب طبیعت گرایی هستی شناختی نوشتم بیشتر به اون جنبه توجه کردم. بعضی از دلایل که درست فرمودند که طبیعت گرایی روش شناختی رو کنار نمیزنه، اما همه دلایلی که بنده آوردم برای نقد اصل طبیعت گرایی روش شناختی نیست. بعض از این مطالب البته لازم بود بهتر اینها تو مقاله مشخص میشد، تفکیک میشد و اعلام میشد. بعض از نقدها ناظر به یه روی کرده و نوعی جریانی است که در واقع با یه دفاع خاصی از طبیعت گرایی روش شناختی آمده جلو و در برابر اون نقد شده، یعنی اون ادعا نقد شده، نه اصل طبیعت گرایی روش شناختی. بله اگر اینا رو بخوایم باش نفی طبیعت گرایی روش شناختی کنیم درست فرمایش، ولی هدف این نبوده. و خب این البته این اشکال از بنده است که بایستی اینا رو جدا میکردم و توضیح میدادم. ازم بزرگ شما بعض از مطالبی که از بعضی ها در حوزه طبیعت گرایی آورده شده و اشاره فرمودن، ببینید یه مشکلی که این بحثای طبیعت گرایی داره، من واقع قضیه اینه که کسانی که طبیعت گرایی روش شناختی رو بحث کردن بعضن بحثاشون خیلی به هم مخلوطه، یعنی خیلی با ظرافت باید جدا کنیم ببینید این روش شناختیه، این هستی شناختیه، این معرفت شناختیه، این انسان شناختیه، این ارزش شناختیه. و اینا باعث شده که حالا بعضی چیزا ممکن است دید من روش شناختی نبوده، نیاوردم، جای دیگه آوردم، ممکنه در دید دیگری روش شناختی تلقی بشه و باید اینجا آورده می شود. من بحث پیوند ارزش ها، این نکته که خب بیشتر اینا استلزام از اخلاقی و ارزش شناختی داره درسته، ولی در لابلای بعضی از مطالب باز این نکته وجود داره که استشمام این شده که در واقع بحث پیوند علم و اخلاق رو تو حوزه روش دخالت بدن. اصلا خود طبیعت گرای روش شناختی یک رکنش همینه که ارزش های در واقع فرامادی رو در کاروبار علمی و متد علمی کاملا پرهیز بشه که دخالت نکنه. بیشتر ناظر به این سویه بوده که بنده پرداختم به مسئله. البته همینطور که فرمودید باید بعض تصریح میشد که این نشان میده که بیان بنده در این زمینه به خوبی گویا نبوده که بایستی اصلاح بشه. در مجموع من حالا نکات دیگر رو صرف نظر میکنم، در مجموع استفاده کردم، مایلم فرصت بیشتری باشه که در واقع شرکت کنندگانم بتونن فرمایشاتشون رو بفرمان و استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم، در همین مقدار فعلا بسنده میکنم.
بسیار ممنون از توضیحات جناب شاکرین. در خدمت حضار محترم هستیم. اگر که عزیزان کسانی نظری دارن که مایل هستن مطرح بفرمان، ما در خدمتش هستیم. خب تا حالا عزیزان آماده میشن، یکی دو نکته من خودم عرض کنم. همون گونه که در فرمایشات جناب آقای دکتر واسم، آقای دکتر مزاری هم بود، ذکر نتایج الحادگرایانه برای طبیعت را یه روش شناختی نتایج ملموس که مشهود در علم اینا اهمیت داره، بیان نگرش ایجابی برای روشناسی که در بیان جنبای واسطی هم بود، و چگونگی اجمالی اون روش جایگزین ما و امتیازهای اونا و راه پیشگیری از دخالتهای ناروای معرفت شناسی و هستی شناسی ناسهی که در نگرش های ماورا طبیعه افراد، متافیزیکی افراد، دین شناختی افراد ممکنه مطرح بشه، و اینکه کجا دخالت میدیم، کجا دخالت ندیم، چقدر و چرا اینجا و این مقدار. با توجه که نگرش های غلط دینی بسیار بسیار بیشتر از نگرش ها و اطلاعات درست است، به ویژه در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی، راه تشخیص اون انگاره های خطا برای همه افراد هم آسان نیست. بنابراین جای کار تفصیلی در این زمینه هست که اون طرحی که ما پیشنهاد میدیم بتونه یک بدیل بسیار جامع و کاربردی در برابر آنچه موجود هست باشه، یعنی تمام امتیازات موجود را داشته باشه و امتیازهای اضافه ای را هم به اصطلاح مطرح بکنه بدون اینکه پیامدهای منفی داشته باشه. و این همینجور که جناب دکتر شاکری فهمودن، ما در آغاز راه هستیم و کارهای بسیار زیادی بعد در زمینه صورت بگیره. خب باز از حضار محترم، کسانی که در فضای مجازی از طریق آنلاین به ما متصل هستن و مایل هستن که اظهار نظر بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اگر نظری باشه